أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين يستحب رمي الجمرة الأولى عن يمينه والدعاء والوقوف عندها مستقبل القبلة وكذا الثانية ولا يقف عند الثالثة وإذا بات بمنى ليلتين جاز له النفس الثاني عشر بعد الزوال إن كان قد ابتغى الصيد والنساء ولم يغرب عليه الشمس ليلة الثالثة عشر بمنى وجب المبيت ليلة الثالث عشر بمنى ووجب رمي الجمرات الثلاث فيه ثم ينفر في الثالث عشر ويجوز قبل الزوال بعد الرمي ووقته من طلوع الشمس إلى غروبها ويرمي المعذور ليلاً و یکز رم لوفاته مقدمن علال ادا ولو رهل قبله رجع له فا این تعذر استناب فی القابل. بحث امروز با یک دوتا در رابطه با مستحبات رمی در موقع تنگ اندازی به جمرات، به جمره اولا و جمره وسطا چجوری باید وایسته، این چیز مهمی نیست. موقع انداختن بله از طرف راست خودش را به طرف چپ اون جمره قرار میده، مستحب دعا کند و ذکر خدا را بگه و جمره را رو به قبله وای میسته. وقتی که جمره اولا و دوم را بهش تنگ میندازه میتونه پشت به قبله باشه، میتونه رو به قبله، ولی مستحبه که رو به قبله باشه. و یک دو تا اینجور مستحبات که از عبارت میخونیم. عمده مسئله ای که امروز داریم دو مطلبه، یا بلکه سه مطلب. یکی این که کتانی هستن که از دیروز تا ایروز ای می گفتیم که بعضی ها دو شب واجب در منا بیتوته کنن، بعضی ها سه شب. اونای که دو شبه، شب یازدهم و شب دوازدهمه. اونای که سه شبه، شب سیزدهم هم اضافه میشه. این سه شب را ایام و تشریق هم میگن و لیال تشریق هم میگن. روزا را ایام تشریق، شبها را لیال تشریق میگن. حالا یا به جهت این که در اون روزها گوسفند میکشن، خون اونها درخشش داره، به خاطر اون ایام تشریق میگن، یا به خاطر این که ماه دیگه از شب ده به بعد بزرگتر میشه، روشنایی و درخشش بیشتر میشه، ایام درخشش میگن، ایام تشریق میگن، یا به خاطر اینکه دلهای مؤمنین روشن میشه با نورانیت ایمانشون، با رحمت پروردگار، با عنایت پروردگار، با اشراق پروردگار، به خاطر اون میگن. به هر دلیلی اون روزها و اون شبها را ایام و لیال تشریق میگن. توجه کردیم چند طایفه هست که شب سیزدهم هم باید در منا بیتوته کند. سه طایفه. یک، کسی که در احرام حج و عمره از صید پرهیز نکرده، در احرام حج از صید پرهیز نکرده، یعنی با اینکه محرم بوده و در حرم بوده نباید صید میکرده، حرام بوده صید کردن دیگه، این آقا صید کرده. خب صید کرده، علاوه از این کفاره داره، باید شب سیزدهم هم اضافه از اون دو شب در اونجا در منا بیتوته کنه بماند. دوم، کسی که از زن پرهیز نکرده، یعنی یکی از محرمات احرام یادتون باشه گفتیم چیه؟ نساس، نزدیک شدن به نساس. از زن کسی پرهیز نکند در حال احرام حج، مسلماً باید شب 13 هم در منا بیتوته کند. این دو. سوم، کسی که روز 12 نتونه بره به منا، از منا بره بیرون، به مکه بره یا جای دیگه، بمونه در منا، اینقدر بمونه که غروب بشه. وقت ماند و غروب شد در منا، دیگه نباید بره، بعد از غروب از منا نباید خارج بشه. اون شب را هم دوباره واجب است که در منا بماند و صبحش تنگ بندازه و بره. پس چند طایفه شد؟ 3. کسی که از سید پرهیز نکرده، کسی که از نساء پرهیز نکرده، کسی که روز 12 نتونسته بره و یا نرفته عمدن، بالاخره غروب شده، شب 13 غروب چی شد، باید بمونه اونجا. و این 3 که شب باید بمانن شب 13، روز 13 باید چکار کنن؟ تنگ بندازن، همون به 3 جمره، جمره اولا، جمره دوم و جمره عقبه. به هر 3 جمره باید یکی 7 طبق همون شرایط روز 11 و 12 تنگ بندازه. آیا کسی که سید نکرده، مقدمات سید را فراهم کرده، مثلا فرض کنید که در حال احرام بوده، اسلحه‌شو برداشته یا تیر و کمانشو برداشته، سوار اسب شده، رفته به خارج مثلا شکاری بکند در حال احرام، نه ولی نکیرم انداخته مثلا، ولی نخورده به سید، سید نشده، مقدمات سیدم مثل سیده، یا مقدمات جما و مقاربت با نساء، دست زدن و امثال اینها مثل خود مقاربت، کسی این کار را بکند باید شب 13 بمونه یا نه، این هم باز اختلافیه. توجه کردید؟ بعضا گفتن که باید بمونه. چرا؟ برای اینکه اونی که در حال احرام حرامه چیه؟ مطلق مسائلی در رابطه با نساء، هم از مقاربت و غیر مقاربت. توجه کردید؟ فرق نمی کنه. اینجا هم چون اگر کسی ولو مقاربت نکرده ولی مقدماتش هم انجام داده باشد، شب 13 باید بموند، کار حرام کرده و این شب 13 ماندن تقریبا مثل یک مجازات، کسی که این کار کرده باید بمونه. خب، کسانی که روز 12 تا ظهر ماندن، بعد از ظهر باید حرکت کنن. اگر حرکت نکردن تا غروب ماندن، دیگه اینجا باید چکار کنن؟ شب بمونن. اینجا گفتیم دیگه. اما کسانی هستن که حرکت کردن و داشت راه افتادن ولی غروب شد، هنوز از مرز منا خارج نشدن، اونم باید بمونه، فرق نمی کنه. ولی اگر قبل از غروب خارج شدن، رفتن به مکه، دیدن فلان وسیلهشون مانده در منا، یا مثلا یکی از جمراتشون تنگ انداختنشون رمیشون مانده، بعد از غروب برگشتن به منا، قبل از غروب رفتن بعد از غروب برگشتن، اونجا دیگه لازم نیست که شب بمونه، شب برمیگرده شبانه، اون چی که مانده برمیداره، اون چی که مانده عمل میکنه انجام میده، برمیگرده میره دوباره مکه. پس اگر رفته باشد و بعد از غروب برگشته باشد، مشکلی نخواهد داشت. اینم یک مثال. مسئله دیگری که مهمه اینه که کسانی که ایام تشریق نتونستن سنگ بندازن، حالا یا به خاطر اینکه مریض بودن، بیهوش شدن، بیمارستان رفتن، در این 3 نتونست سنگ بندازه، یا اینکه عمدن ننداخ، فرق نمی کنه، باید قضا کنه. حالا اگر روز 10 سنگ ننداخته، خب روز 11 مال روز 10 را قضا میکند، بعد روز 11 را میندازه. اگر روز 11 نینداخته مانده، روز 12 روز 11 را اول میندازد به نیت قضا، بعد مال روز 12 را به نیت ادا میندازه، یا بدون نیت فرق نمیکنه. توجه کردید؟ و هاکذا اگر روز 12 یادش آمد، یا اینکه عمدن نینداخته بود گفت بیندازیم، مال روز 10 روز 11 مانده بود، روز 12 میتونه جبران کنه. به این معنا روز 12 میاد اول مال روز 10 را میندازه، همون جبره عقبه، به نیت قضا، بعد روز 11 را میندازه به نیت قضا، به 3 جمره، بعد روز 12 را میندازه به نیت ادا، به 3 جمره. پس تا روز 13 وقت داره که قضا کنه. حتی اگر کسی رفته به مکه، باید برگرده و این قضا را انجام بده. اگر خودش نمیتونه برگرده، میتونه نایب بگیره. مریض، زن از ازدحام میترسه، بیمارستانه، نمیتونه بیاد فلان، خب میتونه نایب بگیره، نایب از طرف او بندازه این سنگ ها را. و اگر نکرد، این 13 تمام شد، ماند، حجش باطل نمیشه. سال آینده یا خودش آمد، خودش عوض سال گذشته قضا میکنه. اگر خودش نیامد، یک نفر نایب میگیره عوض این آقا مال سال گذشته را، مثلا این سال در منا میندازه. تجربه کردید؟ این هم یک مثال. بعد دیگه میرسیم به مستحبات این که از منا خارج بشیم و بریم وارد مکه بشیم. اعمالمون تمام شده دیگه، اعمال واجب تمام شد. تو هم رفته چند تا عمل واجب شد؟ در حجت الاسلام چند تا عمل واجب شد؟ 13. اون دو تا نماز هم حساب کنه میشه 13، یعنی احرام، وقوف به عرفات، وقوف به مشعر، قرب، روز عید قربان، رمی جمره عقبه، قربانی کردن، حلقه کردن، طواف حج، نماز طواف، سعی بین صفا و مروه، طواف نسا، نماز طواف نسا، مبیت بیتوته در منا، جمرات، رمی جمرات، شد 13. توجه کردید؟ پس 13 واجب داریم اگر نمازها را مستقل حساب کنیم. اگر نمازها را تابع طواف حساب کنیم میشه 11، یادتون باشه. خب بعدش دیگه مستحباته، چگونه وارد مسجد بشیم، کجا وایسیم، دعا کنیم، چه کارا بکنیم، و یک طواف مستحبی به عنوان ودا موقع رفتن، آخرین بار که میخواییم بریم بیرون، مستحبه که آدم بره به عنوان ودا بیت را، کعبه را طواف کنه. مستحبات دیگه انشاءالله اینو از عبارت هرچه بتونیم برسیم میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یستحب رمی الجمرت الاولا عن یمینه، مستحبه که موقعی که به جمره اولا سنگ میندازه، جمره اولا را به طرف راستش قرار بده، یعنی جمره اولا این طرف باشه، این به طرف راست خودش، به طرف خود راست کسی که سنگ میندازه، رامی، به طرف راست رامی قرار بده، ای یمین رامی. وقتی که یمین رامی شد، علال قاعده، و یسارها، یسار چیز میشه دیگه، جمره میشه. توجه کردید؟ مثلا دو نفریم، شما الان دو نفر با هم دیگه که میخواهید نگاه کنید، اگر یکی بخواد اون طرف در طرف راستش قرار بگیره، نسبت به اون طرف طرف چپش میشه. خیلی روشنه. توجه کردید؟ دو تا آدم با هم دیگه روبرو قرار بگیرن، بخواد این طرف راستش با مقابل اون بشه، اون چجوری میشه؟ مقابل طرف چپ اون میشه. جمره هم همینه، وقتی ما طرف راستمون رو با جمره بخوایم مقابله کنیم، طرف چپ جمره میشه. مستقبل اضافه الی المستقبل، این راست و چپ را چجوری باید تنظیم کنیم؟ نسبت به شخصی که رو به قبله هست باید تنظیم بکنیم، یعنی قبله را پیدا میکنیم، رو به قبله که قرار گرفتیم، طرف راستمون را به جمره قرار میدیم که طرف چپ جمره میشه. و دعا حالت رمی مستعب در حال سنج انداختن دعا بخونیم و قبل از رمی دعا بخونیم بالمعصور، دعاهایی که از ائمه اطهار علیهم السلام به ما رسیده است، توجه کردید؟ یعنی آثار اهل بیت، دعاهایی که آثار اهل بیت برای ما رسیده. والوقوف اندها مستعب که وایستیم تا سنج انداختیم در نریم، بعد از سنج انداختن وایستیم بعد الفراغ من الرمی. چجوری؟ مستقبل القبله، رو به قبله وایستیم حامدن، حمد خدا را به جا بیاریم، مستلیان اگر بشه نماز بخونیم، داعیان دعا بکنیم، سائلان للقبول از خدا بخوایم که این اعمال ما را بپذیرد، قبول کند. و کد ثانیه، در رابطه با جمره دوم هم همینطوره، اون حرف در جمره اولا گفتیم، جمره دوم همینطوره. یستحب رمیها ان یمینه و یسارها، مستحب که طرف راست خود رامی به طرف جمره قرار بگیره و یسار الجمره، یسار الها یعنی یسار الجمره. واقفن بعده کذالک، مثل همون اولی، بعد از سنگ انداختن وایسته دعا کنه، صلوات بفرسته، نماز بخونه و حمد خدا را به جا بیاره، اینا مستحبه. ولی ولا یقف عند الثالثه، بعد از جمره سوم وای نکنه، اونجا خیلی ازدحام میشه، چون وایسته دیگه حق مردم ضایع کرده، همیشه اونجا ازدحامه. رهیه جمره العقبه، ولا یقف مستحبن، مستحبه که اونجا وای نیسته، زود برگرده. ولو وقف لغرضن، اگر چیزش افتاده میخواد بگرده پیدا کنه، یا یه غرض خاصی، کسی رفته منتظر اونه که با اون بره، گم نشه و امثال اینا، اون ابن داره، فلا بحثه، حرام نیست، به خاطر غرضی هم بموند مکروه هم نیست، ولی مستحبه که کاری نداره دیگه، زود برگرده، راه مردم رو نگیره. و ازا با تب منا لیلتین جاز له النفر تستانی اشر بعد از زوال، اگر کسی دو شب در منا ماند دیگه روز دوازدهم میتونه بعد از ظهر، بعد از زوال یعنی بعد از اذان ظهر حرکت کند، لا قبله، قبل از ظهر نمیشه، البته به شرطی که از اون سه طایفه نباشد، به سه شرط. یک، میتونه روز دوازدهم بعد از ظهر بره به مکه، این کان قد تقصد سید، یکی این که سید نکرده باشه، پس اگر سید بکند نمیتونه روز دوازدهم بره، باید روز سیزدهم بره. دو، و نسا، یعنی این کان قد تقصد نسا، اگر از نسا هم پرهیز کند، اتقا یعنی پرهیز کند، یعنی دنبال نسا در حال احرام نره. این کان قد تقصد و نسا فی احرام الحج قطعا، اون چی که مسلمه یعنی اجماعا باید در احرام حج سید نکند و به نسا هم نزدیک نشه تا بتونه روز دوازده هم از منا بره بیرون، این اجماعیه. بعضی گفتن آقا در احرام عمره هم باید اینجور باشه، یعنی کسی در احرام عمره نیز سید کرده باشد شب سیزده هم باید در منا بمونه، عمره تمتع ها، در احرام عمره تمتع اگر به زن نزدیک باشد باید شب سیزده هم در منا بمانه. و احرام العمره ای زن، اون علل اقوال رو بیاید جلو، آخه اونجا گفت که در احرام حج قطعا یعنی اجماعا، اون همه گفته، شهید میگه در احرام عمره هم باید پرهیز کند، علل اقوا، علل اقوا انظر معنا باید بیاد جلو، چون متعلق به اون، در احرام عمره هم باید پرهیز کند علل اقوا. کدوم عمره؟ این کان الحج تمتعا، اگر حجش حج تمتع، چرا؟ چون گفتن که عمره تمتع و حج تمتع رو هم رفته تقریبا یک عمل حساب میشه، اگرچه خداوند اجازه داده است که در وسط انسان یه خود آزاد بشه، حلال بشه براش همه چیز، اما دو هم رفته یک عمله، این دو رکعت نماز است که در وسط خداوند اجازه داده که حلال بشه، چه اشکال داره؟ بعض اینجا گفت ول مراد به اتقاء سید، این که گفتیم که از سید پرهیز کند یعنی چه؟ یعنی سید زنجیر نکند، یا جیر نندازه یا چطور؟ عدم و قتله، منظور اینه که نکشه. اما اگر کسی دام درست کنه برای صید، دام نگه داره، بعد از این که از حرم خارج شد و از احرام خارج شد و بره بکشه، اون اب نداره. و به اتقاء النساء، مراد از این که از زن پرهیز کند، عدم و جماعه نه، یعنی مقاربت نکند با اونا. ولی و فی الحاقه مقدماته و باقی المحرمات المتعلق بهن کالعقد و چون آیا ما لاحق کنیم مقدمات جماع را به این؟ بگیم مثلا فرض کنید که نگاه کردن به شهوت، دست زدن به شهوت، اونم مثل جماع، یا اینکه باقی محرماتی که متعلق به زن هاست در حال احرام تنها جماع که حرام نیست، عقد خواندن هم یادتون باشه گفتیم حرامه دیگه، حتی شهادت بر عقد هم گفتیم در حال احرام چه حرامه، اینطور برای دیگری عقد خواندن هم حرامه، توجه کردی؟ خب آیا اینها هم مانند جماع؟ و چون یعنی احتمال است که بله مثل جماع، یعنی اگر کسی از اونها هم پرهیز نکند باید شب 13 در منا بماند. و هل یفرق بفیه بین العامد و غیره، آیا در جماع بین عامد و غیر عامد فرق گذاشته میشه؟ و چون او جهون چند قوله؟ سه قوله از اینجا توجه کردید. اولین قول اینه که بین عامد و جاهل و ناسی هیچ فرق نیست، یعنی باید شب 13 بمونن. قول دومی که فرق است، عامد است که شب 13 باید بمونه ولی جاهل و ناسی لزومی نداره، کسی از روی جهل یا از روی نسیان عمل جماع را انجام بده در حال احرام شب 13 لازم نیست بمونه. این دو قول. قول سوم تفصیله، اون دو قول را نگفته شهید ثانی ثالثها. قول سوم این است که الفرق بین صید و نسا، بگیم فرق است بین صید و نسا. در صید لثبوت الکفاره فیه مطلقا دون غیره، بگیم در صید اگر کسی ولو از روی نسیان فراموش خیال کرد در حال احرام نیست صید کرد، کفاره باید بده یا نه؟ بله، در صید مطلقا کفاره است، عمدن باشد یا نباشد، چون مطلقا کفاره است پس شب 13 ماندن هم مطلقاست، یعنی خواه عمدن باشه یا نباشد. اما در جماع اینجور نیست، در جماع انشاءالله میخونیم بعدا فردا پس فردا، مطلقا کفاره نیست، در عمدش کفاره است، چون در عمدش کفاره است شب 13 هم در عمدشه. توجه کردید؟ بگیم که الفرق بین صید و نسا چرا؟ لثبوت الکفاره فیه مطلقا، بگیم چون در صید مطلقا کفاره است، عمد باشد یا نباشد، پس شب 13 هم مطلقاست، عمدن صید بکند یا نکند. ولی دون غیره، یعنی دون غیر صید، یعنی دون الجماع، در جماع اینجور نیست، در جماع عمدیش کفاره داره، چون عمدیش کفاره داره شب 13 هم وقتی واجب است که جماع عمدی باشه، نه از روی فراموشی و جهل. توجه کردی؟ این دوتا ولم یغرب علیه شمس لیلت الثالثه عشر، ببینید این کانه، اون این کانه در عبارت مصنف میاد اینجا، یعنی روز 12 بعد از ظهر میتونن افراد از منا برن بیرون، این لم یغرب علیه شمس لیلت الثالثه عشر به منا، اگر غروب نکند شمس، یعنی آفتاب غروب نکند شب 13 در منا، یعنی اگر کسی تنبلی کند اینقدر بماند در منا که آفتاب غروب کرد روز 12 و شب 13 وارد شد، دیگه نباید بره. و الا یجتمع الامران، اگر این دوتا مسئله سید و جماع را شهید ثانی یک مطلب حساب کرده، اتقا یعنی پرهیز کردن دیگه، اگر این دو مطلب نبود، دو مطلب چیه؟ الاتقا، یکی پرهیز کردن، پرهیز کردن از دو چیز، سید و جماع، دو و عدم الغروب، ما هم گفتیم غروب هم نکند دیگه، اگر این دوتا نبود
حالا نبودنش توان انتفع یا هیچ کدام نبودن، یکی از که اتقا نکرده یعنی پریز نکرده و گروبم قبل از گروبم بیرون نرفته، خب این باید بمونه. او احده ما ام احده ما، یا اینکه مثلا پریز نکرده فقط ولی قبل از گروب بتونه بره ولی پریز نکرده، یا پریز کرده ولی قبل از گروب نتونسته بره، فرق نمی کنه. هر کدام از اینا باشه و جبل مبید لیلت از سال سشر به منا، واجب است که شب 13 در منا بیتوته کند. ولا فرق معقروب ها علیه بین من تأهب للخروج قبله تغربت علیه قبل ان یخرج و غیرها، فرق نمی کنه. وقتی که یک روز 13 غروب کرد بر شخصی، فرق نمی کنه بین این که این شخص وسایلش رو جمع کرده بود و آماده کرده بود و سوار ماشین شده بود. الان خیلی از بدبخت چرا اینجور میشه، سوار ماشین میشن خیلی از زرنگ هم پیاده میان به مکه، حتی اکتر سروب راه چیز زیادی نیست پیاده، ولی خیلی هم وای میستن با ماشین بیان، ماشین ترافیک میشه، عصر غروبه یعنی عصر منا خیلی شلوغه، ترافیک میشه، اون وقت تو ماشین ای میشیدن 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 غروب میشه، غروب چی شد باید بمونن اونجا، ولو آماده شدن ولو وسایلشون رو فراهم کردن تو ماشین هم سوار شدن، ولی وقتی همین که تو ماشین هم که باشن ولی غروب شد در منا از مرز منا خارج نشدن باید بمونن در اونجا. لا فرق بین این که آمادگی داشته باشن برای خارج شدن از منا قبل از غروب تقریبا تله قبل ان یخرج، آماده بودن قبل از غروب برن بیرون ولی خب اینقدر دیر شد ترافیک شد چی شد که قبل از اینکه برن بیرون مغرب شد. لا فرق بین این آدم یا آدمی که تنبلی که اصلا نشسته تو چادرش خوابیده غروب شده، فرق نمی کنه. ولا بین من خرج ولم یتجاوز حدودا حتی غربت، باز اینو من خارجم گفتم، فرق نمی کنه کسی حرکت کرده از چادراش ولی قبل از مرز قبل از اینکه مرز منارا بره بیرون غروب کرد و غیره، فرق نمی‌کنه. نعم لو خرج منها قبله، اگر کسی قبل از غروب از منا خارج شد چون مرجع بعده لغرض، بعد از آنی که از منا خارج شد یادش آمد که فلان مثلا لباسش مانده در منا بره بیاره، که اخذ شیء نسیهو، یه چیزی یادش رفته فراموش کرده مانده در منا باید بره بیاره، در این صورت لم یجب المبیت، دیگه چون قبل از غروب خارج شده دوباره برگشته بیتوته در منا در این صورت دیگه واجب نخواهد بود. و کذا لو عاد لتدارک واجب بها، کسی رفته بیرون بعد از غروب یادش آمد که عجب جمره عقبه مثلا مانده سنگ ننداخته، میتونه برگرده بعد از غروب بندازه و دوباره بره خانه خودش، اشکالی نداره. ولی اگر کسی فراموش کرده رفته لو رجع قبل از غروب، بعد از غروب برنگشت قبل از غروب برگشت، چرا؟ لذالک مثلا برای این که چیزی را برداره یا عملی را فراموش کرده دوباره انجام بده تقربت علیه بها، باز اینجا غروب شد. ببین قبل از غروب رفته بود دوباره قبل از غروب برگشت و غروب شد در منا، این چه کار کنه؟ تفی وجوب المبیت، این آدم هم باید بماند یا نه؟ قولان دو قوله، اجوده ما ذالک که احتیاط واجب اینه که اون شب بمونه این شخص ولو رفته بود، چون برگشته قبل از غروب برگشته و غروب شده مانده اونجا. و حیث وجب مبیت لیلت الثالث عشر، وقتی که شب 13 بر کسی واجب شد بماند، یعنی بر اون سه طایفه که واجب شد به شب 13 بماند، وجب رمی الجمرات الثلاثی، باید روز 13 هم همون سه جمره را تنگ بندازه. ثم ينفر في الصال شطر، خب روز 13 دیگه هر وقت دلش خواست ولو قبل از ظهر هم میتونه بره آزاده. و یجوز حتی قبل از زوال بعد از رمی، جایز صبح اول وقت مثلا بعد از طلوع آفتاب فوری سنگا را بندازه بره بیرون، دیگه تا ظهر ماندن لازم نیست. و وقت سنگ انداختن که فرق نمیکنه، روز 11 12 13 فرق نمیکنه، وقت سنگ انداختن من طلوع الشمس الى غروبها، از طلوع آفتاب تا غروبه علی المشهور. و قیل اوله الفجر، بعضی گفتن اول وقت رمی که فجر، فجر که یعنی اذان صبح، و افضله عند الزوال، بهترین وقتش هم موقع ظهر، اذان ظهر. و یور و یرمل معذور لیلن، کسی که معذوره روز از ازدحام از گرما میترسه، اون شبانه میتونه بره بندازه. کل خائف، آدمی که میترسه، و المریض و المرأه و رائی، کسی که شبانه، شبها نمیتونه گوسفنداشو ول کنه، روزها میتونه ولی بیاد سنگ بندازه. چیز روزا نمیتونه، شبا میتونه، شب میاد میندازه. و یرم المعذور لیلن، حالا این لیل فرق نمیکنه ها، قبل از روز باشد یا بعد از روز باشه. مثلا ببینید، من ممکنه امشب برم، آدم مریض امشب بره سنگ بندازه، مال فردا را جلوتر بندازه، میتونه. یا اینکه امشب نره، فردا شب بره، مال شب آینده بره، مال امروز را بندازه. توجه کردید؟ مال گذشته را میشه شب آینده انداخت، مال آینده را میشه شب قبل انداخت، فرق نمی کنه. کسی که مریضه، خانم ها مثلا میتونن شبانه برن بندازن. و یقذر رمی لوفات فی بعض الایام مقدمن علی الادا، قضا می شود رمی اگر در بعضی از روزها به فوت بره، یا عمدن یا نسیانن، مقدمن علی الادا. این قضا همیشه باید از ادا مقدم باشه. قضای دهم را روز یازدهم اول مندازیم، بعد مال ادای یازدهم را مندازیم. فی تالیه حتی، یعنی در روزهای بعد، حتی لو فاته رمی یومین، اگر روز دهم و یازدهم ما سنگ ننداختیم، قدم الاول علی الثانی و ختم بالادا. روز سیزدهم باید چکار کنه؟ اول باید روز دهم را بندازه، مال روز دهم را، بعد مال روز یازدهم را، آخرین بار مال روز دوازدهم را. قدم الاول، اول مال همون روز دهم میشه دیگه، روز عید قربان میشه، اولی را مقدم میکند بر دومی، یعنی بر روز یازدهم. بعد و ختم بالعدا، یعنی روز یازدهم را هم از روز عدا مقدم میداره، یعنی روز عدا همون روز دوازدهمه، روز یازدهم را میندازه، بعد مال روز دوازدهم میندازه. و فی اعتبار وقت رمی فی القضا قولان، آیا در تنگهایی که به عنوان قضا میندازیم اون هم باید در وقت همون رمی باشه، یعنی روز باشه یا شب هم میتونه باشه؟ دو قوله، اجود هما ذالک، اجود اینه که بله در وقت رمی باشه، یعنی شب قضا نکنیم، روز قضا بکنیم اگر میتونیم. و یجب نیت القضا فی، در قضا باید نیت قضا کنیم، مسلمه، واجبه که در وقتی که سنگی را به عنوان قضا میندازیم، روز دوازدهم مال روز یازدهم را قضا میکنیم، به نیت قضا باشه. ول اولا الادا فیه فی وقته، اولا اینه که نیت ادا کنیم، فیه یعنی در ادا، در وقت ادا. ببینید روز یازدهم میخوایم سنگ روز یازدهم را بندازیم، همه روز یازدهم سنگ روز یازدهم، آیا ادا نیت کردن واجبه یا نه؟ نه واجب نیست. اولا اینه که، یعنی مستحب اینه که نیت ادا بکنیم، واجب نیست. خب چطور پس نیت قضا واجبه، نیت ادا واجب نیست؟ چرا؟ برای اینکه در موقعی که میخواییم سنگ روز یازدهم را در روز دوازدهم بندازیم، این سنگ که میندازیم احتمال داره از یازدهم باشه، احتمال داره از دوازدهم باشه، پس اولین بار که میخواییم از قضا باشه باید قضا نیت کنیم، که نکنیم نمیشه. اما مال این قضا را که انداختیم تمام شد، دیگه یک واجب بیشتر به گردن ها نمونه، اون واجب چیه؟ اداست. حالا دیگه اون گفتن نداره، میتونه بگی میتونه نگی، میتونه نیت بکنی میتونه نکنی. میگه ول فرق، ول اولا، عبارت رو دقت کردید، و یجب نیت القضا فی القضا، ول اولا الادا فی الادا، اولا اینه که نیت ادا کنیم در ادا، فی وقت الادا. ول فرق، فرق این که در قضا نیت قضا واجبه، در ادا واجب نیست، مستحبه، فرقش چیه؟ والفرق وقوع ما فی ذمتی اولاً علا وجهین. اونی که اولین بار در ذمه منه دو جور میتونه باشه. ببینید من اولین بار روز 12 میخوایم سنگ بندازم، این سنگ انداختن دو جور میتونه باشه، میتونه قضا باشه میتونه ادا باشه. چون لازم است قضا را جلوتر بندازم باید نیت قضا بکنم، ولی وقت قضا را انداختم تمام شد، سنگ بعدی که دیگه دو جور نمیتونه باشه، همون یه جوره، اونم ادا دون استانی. اما وقتی قضا را انداختم دیگه سنگ های بعدی دیگه فقط ادا میتونه باشه، پس واجب نیست ادا نیت کنم. ولو رحل من منا قبل الرمل اداعا و قضاعا، کسی از منا حرکت کرد رفت قبل از رمل، قبل از سنگ انداختن، نه ادا انداخت سنگ ها را نه قضا، رجع له فی ایامه، در ایام رمل باید برگرده، یعنی همون ایام تشریق 11 12 13. فاین تعذر علیه العود، اگر نتونست برگرده، استناب فیه فی وقته، کسی را نایب میگیره برای سنگ انداختن در همون 3 روز. فاین فاته، اگر نتونست نایب بگیره در اون سال اون 3 روز، استناب فی القابل وجوبن، در سال قابل، یعنی فی عام القابل، در سال آینده واجب نایب بگیره، این لم یحضر، اگر خودش نباشد در اونجا حاضر نباشد، و الا اگر خودش حاضر باشد و جبل مباشر، از سال آینده باید خودش سنگای خودشو بندازه. خب تا اینجا واجبات ما تمام شد. اما مستحب و یستحب النفر فی الاخیر لمن لم یجب علیه، مستحب که دیگه روز 13 فی الاخیر، یعنی فی الیوم الاخیر، روز 13 هم که روز آخره، ما کوچ کنیم، نفر یعنی کوچ کردن، کوچ کنیم از منا بریم به مکه، بر کسانی که لمن لم یجب علیه، ببخشید، و یستحب النفر فی الاخیر لمن لم یجب علیه، مستحب به کسانی که واجب نیست در اونها بمانن در روز اخیر کوچ کنن. روز اخیر روز 12 میشه، کسانی که دیگه واجب نیست شب 13 بمانن، مستحب که روز 12 کوچ کنن و از منا برن بیرون. والعود الى مکه، برن به کجا؟ برن برگردن به مکه، مستحب که از منا برگردن به مکه. چرا؟ لطواف الوداع، برای اینکه طواف وداع بکنن، استحبابا مؤکدن، این طواف وداع مستحب مؤکده و لیس واجبا عندنا، اکثر سنی ها طواف وداع را واجب میدونن، عوضش طواف نساء را واجب نمیدونن، ولی ما طواف نساء را واجب میدونیم، طواف وداع را مستحب. و وقته، وقت طواف وداع، عند ارادة الخروج، در موقعی که میخواد از مکه دیگه بره، خداحافظی کنه، آخرین وقت، به هیچ لا یمکث بعده الا مشغولا به اسبابه، اون موقعی که دیگه وقتی میخواد بره نمیماند بعد از طواف در مکه مگر به اندازه که وسایلش جمع جور کند و راه بیفته. فلو زادن او، اگر کسی طواف وداع را انجام داد بعد آمد یه روز دیگه بان در مکه، اعاده و مستحب که باز دوباره آخرین وقتی که میخواد بره طواف وداع را اعاده کند. به قدری مستحب مؤکد که ولو نسیه حتی خرجه، کسی فراموش کند طواف وداع را تا بره بیرون، استحب العود له، مستحب که دوباره برگرده و دوباره طواف را انجام بده. و این بلغ المسافه من غیر احرام، اگرچه به اندازه مسافت هم رفته، مسافت یعنی همون به اندازه مسافت قصر، یعنی 4 فرسخ، به اندازه 4 فرسخ هم بیرون رفته باشد، مستحب برگرده. دیگه در برگشتن احرام لازم نیست، من غیر احرامه، احرام لازم نیست در برگشتن، الا ان یمضی له شهرون، مگر اینکه یک ماه گذشته میخواد برگرده، اگر یک ماه گذشته میخواد برگرده احرام لازمه. ولا وداع للمجاور، کسی که همیشه در مکه زندگی میکنه، مجاور مکه است، یعنی همسایه مکه است، اون آدم دیگه مجاور بیت، همسایه بیته، اون دیگه طواف وداع نداره. و یستحب الغسل لدخولها، مستحبه که از منا برمیگرده به مکه، برای دخول مکه مستحبه که غسل کند. و دخول من باب بنی شیبه، و دعا کما مره در اینجا مصطبه که وارد مکه میشه، وارد حرم میشه، از بنی شیبه، باب بنی شیبه وارد بشه و دعا بخوند، همونطور که قبلا هم گفتیم اینو. و دخول الکعبه مصطبه که داخل بیت بشه، بعد اون بیت همون اون چهار دیواری داخل اون در داره، اگه بذارن حالا که دیگه باز نمی کنن، مصطبه که وارد اونجا بشود. فقط رویه ان دخولها دخول رحمت، دخول فی رحمت الله، وارد شدن در بیت وارد شدن در رحمت خدا. ول خروج منها خروج عن الذنوب، و وقتی که انسان از اونجا خارج میشه انگار از گناهان خارج میشه. و اسمت فی ما بقی من العمر، و انسان را نگه میداره در روزهای ما بقی عمرش از گناهان. و غفران لما سلف من الذنوب، و موجه بخشایش گناهان گذشته است. لما سلف یعنی گناهان گذشته است. مستحب به وارد کعبه شدن خصوصا لسروره، خصوصا برای کسانی که اولین بار مشرف شدن به مکه. ولی ادخلها به سکینت ولدگار، با آرامش با طمأنینه وارد بشه. آخذن به حلقته الباب این در دخول، موقعی که وارد میشه اون دستگیره، حلقه همون دستگیره های در را بگیرد، مثل آدمی که پناه آورده به یه جایی. توجه کردید؟ و صلات بین الاستوانتین، دو تا ستون داخل بیته، بین اون دو تا ستون مستحب نماز بخواند. گفت کجاست اون دو تا ستون؟ اللتین تلیان الباب، دو تا ستونی که نزدیک درن. علر رخامت الحمرا، بر روی سنگ رخام و حمرا. رخام یه سنگ مخصوصی است، سفید و سرخ، مایل به سرخی. توجه کردید؟ یه سنگی است که نرمه. رخامه میگن به خاطر نرمیش میگن، سنگی نیست که خشن باشه مثل سنگ مرمر و انتظار. توجه کردید؟ اسمش رخامت الحمرا، روی اون سنگ داخل بیتا. و یستعب ان یقره فی اول رکعتین الحمد و حامم سجده، مستحبه که در رکعت اول سوره حمد را بخواند، بعد سوره فصلت را که اسم همون حامم سجده هم میگن. و فی ثانیه مستحبه در رکعت دوم حمد را بخواند به عدد آیه ها، یعنی یک سوره پیدا کند که به عدد آیات همون سوره حامم سجده باشه. چقدر آیاتش؟ و هیه ثلاثه و اربعه و خمسون، یا 54 آیه یا 53 آیه، اختلافیه. و ثلاث فی زوایا هل اربعه فی کل زاویت رکعتین، مستحبه که نماز بخواند در چهار گوشه بیت در داخل ها، در هر گوشه دو رکعت، تحصیلن به نبی صلی الله علیه و آله، چون پیغمبر این کار میکرد. و سلام ها ای زوایا، مستحبه که این چهار گوشه بیت را آدم دست بکشه. و دعا و القیام بین رکنه غربی و یمانی، دعا بخواند و بیستد بین رکن غربی و یمانی که قبلا گفتیم. رافعن یدیه، دستاشو بلند کند. ملسقن به، بچسبت خودشو، بچسباند به بیت، دستا را بلند بکند. ثم کذالک فی رکن یمانی، در رکن یمانی هم همین کار بکند. ثم الغربی، در غربی هم همین کار بکند. ثم الرکنین الاخیرین، همون شامی و نمیدونم اون چیز هم همین کار بکند، حجر الاسود هم همین کار بکند. ثم یعود الی الرخامت الحمرا، بعد برگردد دوباره بر روی اون سنگ رخامه. فیقف علیها، روی اون وایسته. و یرفع رأسه الی السما، سرش به سوی آسمان بلند کند. و یطیل الدعا، زیاد دعا بخوند، عجله نکند. و یبالغ فی الخشوع و حضور القلب، بیشتر مبالغه کند در خشوع و خضوع و آمادگی قلبی خودش. و دعا این دل حتیم، در کنار حتیم هم دعا بخوند. حتیم کجاست؟ حتیم یک دریست نزدیک حجر الاسود. سابقا یه در داشته، قبلا گفتم اون اسمش چی بوده؟ باب المستجار. توجه کردیم؟ اون طرف رکن یمانیه. الان اونجا را بستن، یه دری الان گذاشتن، بعد از آنکه الان نه حالا مثلا چند صد سال شدیم بعد از پیغمبر، این دری گذاشتن در کنار حجر الاسود، اونجا را میگن حتیم. و دعا این دل حتیم. خب چرا بهش میگن حتیم؟ حتیم یعنی چه؟ زمیه به. چرا میگن حتیم؟ لیزدهام ناس اندهو لدعا، چون مردم زیاد ازدهام میکنن در اونجا به خاطر دعا. و استلام الحجر، و به خاطر اینکه حجر را ببوسن و استلام کنن، چون حتیم درست بغل حجره. فیحتم بعضهم بعضا، چون مردم زیاد جمع میشن همدیگر رو له میکنن. حتمه یعنی له کردن، زیر پا گذاشتن، فشار دادن. توجه کردی؟ یا از این جهته اون انهتام الذنوب ده، یا به خاطر این حتیم میگن که خداوند گناهان انسان را میرزه در اونجا، له میکنه، از بین میبره. فهو فعیل، اگر اینجور بگیم حتیم به ظاهر صفت مشبه است، فعیله، لیکن به معنی فاعل یعنی حاتم، یعنی اونجا ریزنده گناهانه، از بین برنده گناهانه. اول توبت لافیه علی آدم، یا از این جهت است که خداوند حضرت آدم وقتی که اون از اون درختی که در بهش ممنوع بود خورد، آمد تناها بود به اون حتیم و اونجا دعا کرد، خداوند توبه آدم را در اونجا قبول کرد، تنحت هم از جنوبه گناهانش در اونجا ریخته شد. و هو اشرف البقاء علی وجه الارض، بهترین جای روی زمین، بهترین جای روی زمین، بقا یعنی بقا یعنی قطعه زمین، بهترین قطعه زمین همون جاست. علا ما ورد فی الخبر ان زین العابدین و ولده الباقر علیهم الصلاه و السلام. کجاست اونجا اون حتیم؟ نهوه ما بین الباب و الحجر الاسود، ما بین در و حجر الاسوده. و یل الحتیم فی الفضل عند المقام، بعد از حتیم تالی تیل و حتیم در فضیلت کجاست؟ مقام ابراهیمه. ثم الهجر، بعد از مقام ابراهیم هجر اسماعیل، حجر نخونده، هجر، هجر اسماعیل. ثم ما دنا من البیت، بعد از هجر اسماعیل هر چقدر به بیت نزدیکتر باشیم اونجاها دیگه مقام شرفش بیشتره. بسید اینکه وقتمون هم تمام شد. مثلا الله علی محمد و علی محمد.